تبریک میگم به همه شما عزیزان شروع سال جدید میلادی را و امیدوارم که سالی پر از برکت و موفقیت داشته باشید. خب از کلام خود از مکاشفه یوحنا آیاتی رو خدمتتون قرائت خواهم کرد که موضوع امروز ما در ارتباط با متنی هست که از کتاب مکاشفه انتخاب کردم. یوحنا رویاهای پرجلالی رو میبینه. در باب 1 میخوانیم که از آیه 12 خدمتتون میخونم. پس رو به عقب برگردانیدم تا ببینم آنچه صدایی است که با من سخن میگوید. چون برگشتم 7 چراغدان طلا دیدم و در میان آن چراغدان ها یکی را دیدم که به پسر انسان میمانست. او ردای بلند بر تن داشت و شالی زرین بر گرد سینه. سر و مویش چون پشت سفید بود به سفیدی برف و چشمانش چون آتش مشتعل بود. آیه 19 ادامه میده. پس آنچه دیده ای و آنچه اکنون هست و آنچه از این پس خواهد شد همه را بنویس. راز آن 7 ستاره که در دست راست من دیدی و راز آن 7 چراغدان طلایی است. آن 7 ستاره فرشتگان 7 کلیسایی هستند و آن 7 چراغدان همان 7 کلیسا. پس یوحنا مسیح قیام کرده و پرجلال رو میبینه که در بین 7 چراغدان داره قدم میزنه، میخرامه. و بعد در ادامه متوجه میشه که اون 7 چراغدان 7 کلیسا هستند. و بعد ما میبینیم که مسیح پیغام های بسیار مهمی در مورد 7 کلیسایی میده که در اون زمان در آسیای صغیر وجود داشتند. در ترکیه امروز کلیسای خیلی مهمی بودند و هر کدوم از این کلیساها مشکلات خاص خودشون رو داشتند و مسیح در مورد مشکلات هر کدوم از این کلیساها به یوحنا پیغام میده. خیلی از مفسرین کتاب مقدس بر این باور هستند که پیغام مسیح فقط مختص اون 7 کلیسا نبود و هر کدوم از این کلیساها نماد وضعیت کلیسا در برهه خاصی از تاریخ هستند. به عبارت دیگر در طول تاریخ کلیسا از شرایط و بحرانها و شرایط خاصی عبور کرده و مسیح با دادن این 7 پیغام به این 7 کلیسا در واقع داره کلیسای جهانی رو آماده میکنه برای آنچه که در آینده باید اتفاق بیفته و به یک معنا میشه پیشگویی کرد که چه بر کلیسا خواهد گذشت. خیلی از مفسران معتقدند که نه، دقیقاً این 7 کلیسا 7 کلیسای تاریخی بودن که در قرن اول، اواخر قرن اول وجود داشتن، مسائل خاصی داشتن که مسیح بر کدوم از این مسائل داره میپردازه که باز توجه به مسائلی که این کلیسا داشتن میتونه برای ما خیلی مفید باشه. و بعد نکته که میخوام جلوش تاکید کنم این هست که مسیح در بین این 7 چراغدان داره قدم میزنه یا در بین این 7 کلیسا داره قدم میزنه. باب 2:1 دوباره میگه که آنکه 7 ستاره در دست راست دارد در میان 7 چراغدان طلا گام میزند. مسیح در بین این 7 کلیسا قدم میزنه. گام برمی‌داره. عمیقاً حضور داره در بین این 7 کلیسا. در مورد رابطه مسیح با کلیسا که کتاب مقدس از تصاویر مختلفی استفاده میکنه که تصاویر خیلی بامعنایی هستن. تصویر سر و بدن. مسیح تشبیه شده به سر کلیسا و کلیسا بدن او هست. حالا تصور کنید بدنی که اجزای مختلفش با هم دیگه هماهنگی ندارن، رابطه‌شون با سر قطع شده، با مغز قطع شده. ما انسان‌ها به گونه‌ای آفریده شدیم که تمام فعالیت‌های بدن ما تحت نظارت و کنترل مغز ما هست و اگر زمانی رابطه یکی از اندام‌های ما با مغز ما قطع بشه، اون اندام عملکرد خودش رو از دست میده، یا اگر قسمت‌های مختلف رابطهشون با مغز انسان رابطهشون قطع بشه، باز بدن ما دچار ناهمانگی و اختلال میشه. و این تصویر خیلی با معناست، داره به ما میگه که چقدر رابطه مسیح با کلیسا عمیق هست. عمیقاً تمام اجزای کلیسا وجودشون و عملکرد سالم و درستشون منوط به این هست که با سر ارتباط عمیقی داشته باشن و همچنین اونقدر این رابطه عمیق هست که آنچه که برای بدن اتفاق میفته سر عمیقاً اون رو احساس میکنه. خیلی جالب است در ملاقاتی که مسیح در راه دمشق با سولوس داره، با پولوس، بعدن پولوس رسول. خیلی جالب هست که میگه که سولوس چرا بر من جفا میکنی؟ خب سولوس داشت کلیسا رو آزار میداد، داشت مسیحیان رو شکنجه میکرد، به زندان میافکند، ولی انگار هر اتفاقی که برای ایمانداران میفته، هر درد و رنجی که اونا تجربه میکنن، عیناً مسیح هم رو تجربه میکنه و نمیگه چرا دارین ایمانداران رو آزار میرسونه، چرا دارین من رو آزار میرسونه. اینطور سولوس رو خود خطاب قرار میده. پس تصویر سر و بدن عمیقا نشون میده که چه ارتباط ارگانیکی بین مسیح و کلیساش وجود داره، یک ارتباط عمیق، ارتباط جدای ناپذیر که تمام بدن اگر بخواد سالم باشه و در ارتباط با یکدیگر اعضای بدن باشن باید با سر در ارتباط باشن. و تصویر دیگه که باز که دانندس به کار میبره تصویر عروس هست. باز کلیسا تشبیه شده به نامزد مسیح که مسیح او رو دوست داره، او رو محبت میکنه و با غیرت این عروس رو پاک میکنه، او رو داره برای یک عروسی آماده میکنه و روزی مسیح برمیگرده کلیسا رو نزد خودش میبره و کلیسا عروس مسیح خواهد بود. و باز در این تصویر عشق مسیح به کلیساش رو داریم میبینیم، محبت او رو به کلیساش رو میبینیم و وفاداری که مسیح حالا انتظار داره که کلیسای او نسبت به او داشته باشه. و خیلی تصاویر دیگه، تصویر تاک و شاخه ها. مسیح میگه من تاک حقیقی هستم، شما شاخه ها هستید، که در همه این تصاویر ما اون ارتباط تنگاتنگ کلیسا با مسیح رو میبینیم که از کلیسا مسیح جدا نیست، عمیقا مسیح در کلیساست و کلیسا تمام هستی و حیاتش منوط به مسیح است. ولی در این تصویری که باز یوحنا میده که مسیح در بین این هفت چراغدان میخرامد، در بین این هفت کلیسا قدم میزنه، عمیقا در اونها حضور داره و با چشمای نافذ آتشینش همه چیز رو که در این کلیسا میگذره میبینه. و خیلی جالبه هر کدوم از این کلیسا رو که خطاب قرار میده، هر کدوم مشکلات خاص خودشون رو دارن، ولی هر کدومو که خطاب قرار میده خیلی جالب هست، میگه من عمیقا آگاهم، میدونم بر تو چه میگذره. کلیسای افسوس اولین کلیسایی است که با شرف میزنه، در آیه 2 میگه دو اعمال تو را میدانم و سخت کوشی و پایداری تو آگاهم و میدانم که شریران تحملی میتونی کرد. این میدانم در مورد کلیسای سمیرنا، کلیسای دوم، آیه 9 از سختی ها و فقر تو آگاهم. در مورد کلیسای سوم میدانم کجا مسکن داری که مسکن شیطان است. کلیسای چهارم من از اعمال تو، از محبت و وفاداری و خدمت و پایداری تو آگاهم. اولین کلامی که مسیح به این کلیسا داره اینه که من میدونم، آگاهم، نیازی نیست چیزی به من بگه، من همه چیز رو میبینم، از همه چی آگاه هستم. هر کدوم از این کلیسا رو که ما میخوانیم شروع صحبت مسیح با اونها این هست، من میدونم، من آگاه هستم، چون او در کلیسای خودش حضور داره. و مسیح بعد از اینکه به آسمان میره، صعود میکنه به آسمان میره، این نیست که کلیسای خودش رو بر زمین رها میکنه، دورادور داره به کلیساش نگاه میکنه، نه، او عمیقا در کلیسای خودش حضور داره. هر آنچه که در کلیسا اتفاق میفته او میبینه، در بین کلیسای خودش قدم میزنه. و با این مورد هر کدوم از این کلیسا خیلی جالب هست که تاکید این هست من میدانم، من آگاهم. هر کدوم رو که میخوانیم این کلام رو مسیح در مورد هر کدوم از اونها به کار میبره. هر کدوم از این کلیساها گرفتاری ها و مشکلات خاص خودشون رو دارن. 5 تا از این کلیساها تحت جفا و آزار هستن. 5 تا از اونها وقتی که مسیح با اونها صحبت میکنه در مورد آزار و جفا و سختی هایی که بر اونها میره صحبت میکنه. و کلیسایی بودن که تحت جفا قرار داشتن، چه از طرف یهودیان چه از طرف امپراتوری روم. اون زمان کلیسایی که به هر حال میستاد، کلام خدا رو بشارت میداد و مأموریت خودش رو انجام میداد تحت فشار قرار داشت. و 5 تا از این کلیساها مسیح اشاره میکنه کاملا به جفای اونها، مخصوصا کلیسای دوم، کلیسای سمیرنا، مشخصا میگه که این تجربیات سخت همچنین تداوم پیدا خواهد کرد، از رنجی که خواهی کشید مترس و در مورد آزار و جفا داره صحبت میکنه. و 2 تا از این کلیسا مشکلشون آزار و جفا نیست، اتفاقا آزار و جفا در این کلیسا نمیبینیم، بلکه مشکلشون چیزای دیگه است، مشکل دیگه‌ای دارن که بهش خواهیم پرداخت. ولی لااقل 5 تا از این کلیسا مشکلشون آزار و جفاست. ولی مسیح به این کلیسا نمیگه که من کاری میکنم که این جفا و آزارها برطرف بشه، من کاری میکنم که دیگه به شما آزار و جفا نرسونم، نه، چنین کلامی رو مسیح به کلیساش نمیگه. چون جفا و آزار برای کلیسایی که به ارزش‌های الهی وفادار و مأموریت الهی رو میخواد انجام بده، جفا و آزار از این کلیسا جدای ناپذیر هست. در واقع همونطور که مسیح به شاگردانش پیشاپیش گفت که اگر جهان مرا دشمن داشت، شما را نیز دشمن خواهد داشت. اگر کسی بخواد مرا پیروی کنه، باید صلیب خودش رو برداره و مرا پیروی بکنه. و هرگاه کلیسای مسیح وفادار به تعلیم مسیح و به مأموریتی که خداوندش به او سپرده وفادار هست و اون رو انجام میده، حتما و حتما با جفا و آزار و دشمنی و مخاصمت دنیا روبرو میشه. این گریز ناپذیر هست، چون دنیا نمیتونه ارزش‌های پادشاهی خدا رو وقتی از طرف کلیسا اعلام میشه و کلیسا مأموریت خودش رو به روسی انجام بده، نمیتونه اون رو بپذیره و در چنین شرایطی است که دشمنی دنیا به ضد کلیسا شروع میشه. ولی مسیح نمیگه که من کاری میکنم این مشکلات و جفا نباشه، نه، ولی مسیح به کلیسا این اطمینان خاطر رو میده که من آگاهم، من میدونم، من میبینم کلیسای افسوس، اعمال تو رو میدونم و سخت کوشی و پایداری تو آگاه هستم. میبینه که این کلیسا پایدار هست. یا در مورد همون کلیسای سمیرنا که خدمتتون خوندم که از رنجی که خواهی کشید ما ترس، با خبر باش که ابلیس برخی شما رو به زندان خواهد افکند کرد تا آزموده شوی و 10 روز آزار خواهید دید، لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات رو به تو خواهم بخشید. مسیح میگه من میدانم، من همراه تو هستم. و مسیح کلام تشویق و تسلی برای کلیسای تحت جفا داره و میدونه که این کلیسا باید این دوره رو طی کنن، ولی این وعده رو به اونها میده که هر کس غالب آید من به او این رو خواهم داد، اون رو خواهم داد. این کلام به اونها میگه اگر غالب بشوید، اگر از این فرایند رنج و جفا بگذرید، وفادار باشید به من، در نهایت در هر کدوم از این کلیساها یک وعده میده. برای مثال به کلیسای تیاترا میگه که اون اقتداری که من از پدر یافتم اون اقتدار رو تو نیز خواهی داشت. به کلیسای پرگاموم میگه که آن منای مخفی به تو خواهم داد. به هر کدوم از اونها یک وعده میده. ولی جالب هست که وعده مسیح این نیست که من آزار و جفا رو برمیدارم، بلکه میگه من در این آزار و جفا همراه تو هستم، آگاهم، میدونم چی بر تو میگذره، چون خودشم از این تجربه صلیب مسیح گذشته. و تسلی میده کلیسا رو، تشویق میکنه و کلیسا رو تشویق میکنه که همین مسیر رو ادامه بده. انگار کلیسا داره مسیر درستی رو ادامه میده و مسیح داره به کلیسا میگه که همین رو ادامه بده و نترس، غلبه پیدا کن، پایداری داشته باش، مقاومت کن، این مسیری است که باید بری و من آگاه هستم. پس کلیسای تحت جفا کلیساهایی هستند در همه طول تاریخ که وقتی که مأموریت خودشون رو درست انجام میدند تحت آزار و جفا قرار میگیرن. الان در کشور عزیز ما ایران ایمانداران بسیاری داریم که در آزار و جفا هستند، در زندان هستند، برای اینکه کلام مسیح رو اعلام میکنند، برای اینکه کلام مسیح رو میخوان زندگی بکنند. در خیلی جاهای دنیا، در چین، در کره شمالی، همین هفته گذشته در کشور نیجریه بیشتر از 100 مسیحی کشته شدن. البته مسائل قومی و قبیله‌ای هم وجود داشت، ولی مسیحیانی که در یک منطقه خاصی از نیجریه زندگی میکردن 100 نفرشون کشته شدن، به اون حمله شد و کشته شدن. امروز هم مسیحیانی که میخوان آنچه را که خداوند بهشون سپرده بهش وفادار باشن، اون رو زندگی بکنن، نسبت بهش وفادار باشن، جفا و آزار دنیا رو خواهند دید. حتی در غرب هم که ظاهراً جفا و آزار فیزیکی به شکل عیان و آشکار وجود نداره، اگر مسیحیان حقیقتاً روی ارزش‌های الهی بایستند و مأموریت خودش رو درست انجام بدن، با تمسخر، با تحقیر، طرد شدن و خیلی آزارهای دیگه روبرو میشن، برای اینکه ارزش‌های پادشاه خدا در تضاد با ارزش‌های دنیا قرار داره و مسیح رو میبینه و کلیسای تحت جفا و آزار رو تشویق میکنه که ادامه بده. میدانم از رنج تو آگاهم، از سختی‌های تو آگاه هستم، ولی ادامه بده و هر کس که غالب آید به او این حق داده خواهد شد که بر تخت نشیند. هر کس که غالب آید از منای مخفی به او خواهم داد و خیلی وعده های عالی دیگر. و ما مسیحان قرن 21 این موضوع رو باید درک بکنیم که اگر حقیقتاً آنچه که خداوند به ما سپرده و مأموریت کلیسا هست، اگر روش بایستیم و به ارزش های پادشاه خدا وفادار باشیم و مأموریت الهی رو انجام بدیم، حتما با دشمنی دنیا روبرو خواهیم شد. اگر دنیا با ما دشمنی نورزه، احتمالا یه جای کار ایراد داره، احتمالا در جایی شاید ما با دنیا سازش کردیم، یا بعد به انجام مأموریت الهی که ما چقدر نسبت به انجام مأموریت الهی امین هستیم و جدی هستیم تردید کنیم. ولی از این 7 کلیسا لاقل 5 تاشون تحت جفا بودند، چون در مورد مأموریت الهی و ارزش‌های پادشاه خدا و وفاداری به مسیح خیلی جدی بودند. 2 تا از این کلیساها علاوه بر اینکه تحت جفا هستن، یعنی یک مشکل بیرونی دارن، از بیرون بر اونها فشار وارد میشه، یه مشکل درونی هم داشتن. کلیسای پرگاموم یعنی کلیسای سوم، مسیح همچنین میگه در این حال که میدانم که چقدر این جفا و سختی ها رو تحمل میکنی، کلیسایی که جفا رو تحمل میکنی، ولی مسیح میگه ایراد دیگه هم میخوام به تو بگیرم. ایراد و مشکلی که در تو داری، مسیح اشاره میکنه به تعلیم بلعام. و همچنین اشاره میکنه به تعلیم نیکولایان. ما دقیقا نمیدونیم این تعالیم چی بودن، ولی تعالیم غلطی بودن که مسیح اونها رو میبینه و به کلیسا هشدار میده و میگه پس توبه کن. 2:16 پس توبه کن وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر دهانم با آنها خواهم جنگید. کلیسای پرگامون کلیسایی است که تعلیم غلط درش هست و مسیح این رو میبینه. مسیح در این 7 چراغ میخرامه، وقتی تعلیم غلط رو میبینه واکنش خیلی جدی نشون میده و به این کلیسا میگه توبه کن، بعد این رو رها بکنی. و کلیسای 4 کلیسا تیاترا، در اونجا هم ما میبینیم که مسیح هشدار میده، در اینی که کلیسایی است که در جفا هست، میگه از اعمال تو، از محبت و وفاداری و خدمت و پایداری تو آگاه هم، اما این ایراد را بر تو دارم. 2:20 که بران زن ایزابل نام که خود را نبی میخواند آسان میگیری، همون که با تعلیم خود بندگان مرا میفریبد تا دست به بیفعتی بیالاید. ظاهرا در این کلیسا کسی بود که نبیه بود، ایزابل، حالا بهش اشاره میکنه تحت عنوان ایزابل مسیح ازش نام میبره، کسی که داره تحت عنوان نبوت تعلیم غلط رو در کلیسا رواج میده، کسی که بیفتی و رفتار غیر اخلاقی رو در کلیسا رواج میده. باز ما دقیقا نمیدونیم که مشکل چی بوده، ولی ظاهرا حتی کسی که داره این رو رواج میده تحت عنوان نبی این کار میکنه، کسی که داره نبوت میکنه، انگار داره از طرف خدا پیغامی میاره، ولی این پیغام از خدا نیست، این پیغامی است که کلیسا رو داره به انحراف میبره، پیغامی است که کلیسا رو به طرف بی اخلاقی میبره، بی عفتی میبره و مسیح باز داره بهش هشدار میده. و این مشکلی است که در طول تاریخ، این مشکل این دوتا کلیسا داشتن در طول تاریخ، خیلی از اوقات کلیسا اسیر اون شده، یعنی از نظر تعلیمی بدعت و تعالیم خطرناک وارد کلیسا شده، تعالیمی که بی عفتی و بی اخلاقی رو در کلیسا رواج میدن، تعالیمی که فاصله گرفتن از اون حقایق بنیادین کلام خداست. و متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروزه در کلیسای قرن 21 ما میبینیم همین انحراف اخلاقی است، همین فاصله گرفتن از حقیقت الهی است که خداوند به کلیسای خودش بخشیده. در رساله اول و دوم تیموتائوس پولس رسول هشدار میده که در زمانهای آخر تعالیم اشتباه وارد کلیسا خواهد شد. رساله اول تیموتائوس باب 4:1 اما رو آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان شده از ارواح گمراه کننده و تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. این تعالیم را دروغگویان و ریاکارانی می آورند که وجدانشان بی‌حس شده است. رو آشکارا میگوید که در زمانهای آخر برخی از ایمان رویگردان میشن و از ارواح گمراه کننده، ارواحی که گمراه میکنند، از دیوها، تعالیم دیوها پیروی خواهند کرد. و در دومی تیموتائوس باب 4 در مورد بازی موضوع صحبت میکنه، زیرا 4:3 زیرا زمانی خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خیش معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه که گوشهایشان طالب شنیدن است از آنان بشنوند. خطری که میتونه برای کلیسای معاصر به وجود بیاد و به وجود اومده این هست که معلمینی رو مردم میخوان گرد خودشون جمع کنن که آنچه که دوست دارن به اونا بگن، آنچه که گوشهاشون طلب شنیدن اون هست به اونها تعلیم بدن. اینجا پولس داره هشدار میده که نه به تعلیم صحیح بلکه به میل خیش معلمان بسیار گرد خواهند آورد. میل خیش، آنچه که منو خوشنود میکنه، آنچه که نفس منو خوشنود میکنه. و متاسفانه خیلی از اوقات کلیساها برای اینکه شنوندگان بیشتری داشته باشن، برای اینکه کلامشون باب طبع شنوندگان اطراف معاصرشون باشه، تعالیمی رو متاسفانه عرضه میکنن که مردم دوست دارن، گوشهاشون طالب شنیدن این تعالیم هست. و در اول و دوم تیموتائوس پولس در مورد این موضوع هشدار میده و مسیح در اینجا داره هشدار میده که در بین خودت تعالیمی رو قبول کردی که این تعالیم کلیسا رو به انحراف میبره. مشکل تعلیمی در کلیسا اگر به وجود بیاد میتونه عوارض خیلی وحشتناکی داشته باشه. مردم وقتی به کلیسا میان تصورشون، باورشون بر این هست که دارن حقیقت الهی رو میشنون، تصورشون بر این هست که حقیقت به اونها گفته میشه، تعلیم صحیح به اونها گفته میشه، و اگر این آب زلالی که قاعدتاً باید حقیقت رو جاری بکنه، چشمه زلالی باشه که فقط آب پاک بعد ازش جاری باشه، اگر آمیخته بشه به آلودگی، اگر چیز اشتباه با این آب زلال قاطی بشه، کسایی که این آب زلال رو بخونن بدون اینکه میخورن، بدون اینکه متوجه باشن آب آلوده رو میخورن و کلیسا اگر مواظب نباشه مردمی که اعتماد دارن به تعلیم کلیسا ممکنه تعالیمی رو به اونها بده که تعالیم غلط باشه و اونها این تعالیم غلط رو به عنوان حقیقت الهی بپذیرن و مسیح اینجا داره هشدار میده توبه کن، تو داری تعلیم بلعام و نیکولایان رو رواج میدی، پس توبه کن وگرنه خواهم آمد و با شمشیر دهانم با آنها خواهم جنگید. و در مورد کلیسای تیاترا تعلیم مسیح است که یک نبیه هست ایزابل نام که داره قوم مرا به طرف بیعفتی میبره. بله مسیح به شدت نسبت به تعلیم غلط هشدار میده و جدی است و متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلاتی که کلیسای در کلیسای معاصر گاهی اوقات میبینیم این است که برای اینکه کلیسا انسانها رو راضی بکنه، برای اینکه باب میل اونها تعلیمی رو بده که اونها رو خوشنود بکنه، انگار همه چیز این است که چقدر انسانها از شنیدن اونچه که میشنون رضایت خاطر دارن، انگار هدف اصلی رضایت خاطر انسانهاست. متاسفانه گاهی اوقات تعالیمی عرضه میشه که انسانها رو دچار این توهم میکنه که اینا حقایق الهی است و کلیسا داره این حقایق رو به اونها میده، پس میتونن اونها این حقایق رو بشنون. و مسیح به شدت با این موضوع برخورد میکنه و در این دوتا کلیسا هشدار جدی میده. در مورد اون ایزابل نبیه تعلیم مسیح، هشدار مسیح خیلی جدی تره. میگه که به اون مهلت دادم، آیه 21، تا از هرزگی توبه کند اما به توبه تمایل ندارد، پس او را به بستر رنجوری خواهم افکند و آنها را که با او زنا میکنند به رنجی عظیم گرفتار خواهم کرد مگر اینکه از رفتار به راه‌های خود توبه کنند. به رنجی عظیم گرفتارش میکنند. مسیح شوخی نداره، داره هشدار رو میده و میگه اگر توبه نکند او را در بستر میاندازم، بستر بیماری، و رنج عظیم رو تجربه خواهد کرد. گاهی اوقات میشنویم ما در اطراف خودمون بعضی تعالیم رو که همیشه تعلیم مسیح در طول تاریخ، تعلیم کلیسا در طول تاریخ، تعلیمی که در طول تاریخ در مورد ازدواج تعلیم مشخصی بوده که این تعلیم وفادارانه از طرف ایمانداران، ایماندارانی که کلام خدا رو پذیرفتن، پذیرفته شده، زندگیش کردن، ولی امروز خیلی میشنویم که خب چه اشکالی داره، زن و مرد میتونن با هم دیگر بدون اینکه ازدواج کنن زندگی کنن، ازدواج سپید گاهی اوقات تبلیغ میشه. گاهی اوقات اینکه وقتی در کلام خدا تاکید میشه اینکه ازدواج بین یک زن و یک مرد تعریف شده، خدا انسان رو به گونه ای آفریده، زن و مرد اونها رو آفریده و ازدواج در واقع آیین مقدسی است، عهد مقدسی است که بین یک زن و یک مرد بسته میشه تا تمام عمر اونها با هم وفادار زندگی بکنن. گاهی اوقات امروز تعالیم عجیب و غریبی میشنویم که نه، ازدواج میتونه فقط بین یک زن و مرد نباشه، شکلای دیگه ازدواج هم ما میتونیم داشته باشیم و چیزایی که گفتنش از منبرم اصلا جایز نیست. ولی تعالیم غلطی که انگار کلیسا داره، کلیسا منظورم کلیسایی است که تعلیم غلط رو داره رواج میده برای اینکه خوشایند گوشای شنوندگانش باشه، در مورد ازدواج، در مورد زندگی مقدس و خیلی امور دیگه متاسفانه تعالیمی رو میده که این تعالیمی است که با تعلیم صریح کلام خدا تضاد داره. بله ما باید کلام خدا، انجیل رو با توجه به فرهنگی که در زندگی میکنیم به گونه ای عرضه کنیم که برای اون فرهنگ قابل درک باشه، با توجه به مفاهیم اون فرهنگ، قالب‌های فرهنگیش، و همیشه باید کلام انجیل به شکل قابل فهم و به شکلی که برای اون فرهنگ قابل درک است عرضه بشه. ولی قابل درک ساختن کلام خدا برای یک فرهنگ یک چیز هست، تحریف اون، تغییر اون و تبدیل اون به چیزی که فقط خوشایند اون فرهنگ باشه به قیمت اینکه ارزش‌های الهی رو ما کنار بگذاریم چیز دیگری است. و متاسفانه گاهی اوقات ما چیزایی میشنویم، مثلا ما که در انگلستان زندگی می‌کنیم، در غرب زندگی می‌کنیم، از کلیساهایی که برخی از این ارزش‌های الهی رو خیلی راحت برای اینکه خوشایند گوش‌های انسان‌های معاصر باشه عوض می‌کنند. و مسیح اینجا به صراحت داره به این دو تا کلیسا هشدار میده که توبه کن. در مورد هر دو تا کلیسا کلمه توبه هست. اینو نمیگه که حالا دیدگاه الهیاتی تو یه ذره تعدیل کن، حالا نگرشتو در این مورد یه ذره سعی کن عوض کن. نه، مسیح میگه توبه کن، خطرناکه. هم در مورد اون نبی کاذبی که با نبوت داره تعلیم غلطی رو در کلیسا رواج میده، هم در مورد کلیسای پرگاموم که ظاهرا تعلیم بلعام و نیکولایان رو که نمیدونیم چی هست رواج میده. در هر دو مورد مسیح میگه توبه کن. و اولی میگه مبادا بیام با شمشیر دهانم خواهم جنگید. در مورد دومی میگه که او رو به بستر رنجوری خواهم افکن. در هر دو مورد مسیح هشدار خیلی جدی میده و شوخی نداره. پس کلیسا نمیتونه هر تعلیمی رو که فکر میکنه درسته اون رو به دنیا و به کلیسا و به فرزندان خدا عرضه بکنه، در حالی که سر کلیسا، صاحب کلیسا، عیسی مسیح در این هفت چراغدان در کلیسای خودش میخرامه و نسبت به تعلیم غلط به شدت حساس هست. پس در مورد این دوتا کلیسا این خطر رو میبینیم. و خطر سوم، پس ما دیدیم خطر اول جفا بود، کلیسا تحت جفاست و مسیح میگه ادامه بده، غلبه کن، پایداری کن. در مورد گروه دوم از کلیساها که دوتا کلیسا رو قرار اشاره کردیم، خطر تعلیم غلط رو دیدیم و ما با یک کلیسای دیگه هم آشنا میشیم، لاغر دوتا کلیسا که وضعیتشون مشابه هست، کلیسای ساردس و کلیسای لادوکه. این سه کلیسا، این دوتا کلیسا یه مشکل دیگه ای داشتن. اینها جفا نداشتند، مشکل جفا نداشتند، مشکل تعلیم غلط هم نداشتند. ولی در مورد کلیسای ساردس موضوع این هست که این کلیسا دیگه مرده، در آستانه مرگه، حیات روحانی نداره. نگاه بکنیم به این آیات، باب 3 آیه 1: از اعمال تو آگاه هم، آوازه زنده بودنت بلند است اما مرده ای، بیدار شو، آنچه را باز مانده و در آستانه مرگ است استوار گردان، چرا که اعمال تو را نزد خدایم کامل نیافتم. پس آنچه را یافته و شنیده بیادار، آن را نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی دزدانه به سراغت خواهم آمد و تو آن ساعت را که به سراغت می آیم نخواهی دانست. این کلیسا در خوابه، در مرگ روحانیه. میگه آوازه این بلنده، آوازه زنده بودن بلند است اما مرده ای، پس بیدار شو. این کلیسا در خواب روحانی است، این کلیسا در مرگ روحانی است. و باز میگه که اعمال تو رو نزد خدایم کامل نیافتم. یه سری اعمالی داره این کلیسا ولی در نزد خدا کامل نیست. ممکنه ما بعضی اعمال رو انجام میدیم ولی خیلی با بی‌مبالاتی، حالا این هم انجام میدیم، اونم انجام میدیم، ولی مسیح انتظار داره که ما آنچه را که برای خداوند انجام میدیم، برای خدای پدر و او انجام میدیم کامل باشه. اعمال تو را نزد خدایم کامل نیافتم. هشدار مسیح به این کلیسا این هست که خوابه، مرده است، حیات روحانی نداره و میگه پس بیدار شو و توبه کن، وگرنه دزدانه به سراغت خواهم آمد. و کلیسای آخر که کلیسای لادوکی است، کلیسایی بود که ظاهراً تمول مالی داشت، جفایی وجود نداشت برای این کلیسا، تعلیم غلط نداشت، ظاهراً همه چی خیلی خوب بود، ولی این کلیسا دچار وضعیت بی‌تفاوتی روحانی است. در مورد کلیسای لادوکی مسیح رو میگه: اعمال تو را میدانم، میدانم که نه سردی نه گرم، کاش یا این بودی یا آن، اما چون ولرمی، نه گرم و نه سرد، چیزی نمانده که تو را چون توف از دهانم بیرون بیاندازم. میگویی دولتمندم، مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم، اما غافلی که تیره بخت و اسف انگیز و مستمند و کور و اوریانی. کریسیس که فکر میکنه همه چی داره چون وضعیت مالیش خوب بود. شهر لادوکیه میگن شهری بود که در تجارت پارچه خیلی معروف بود، ثروت زیادی داشت و طبیعتاً اعضای این کلیسا هم وضعیت مالی خوبی داشتند. و همچنین در مورد سرمه، اونچه که اون موقع چشم میکشیدن و میگفتن اثر درمانی داره، تجارت سرمه و ماده‌ای که برای مصارف دارویی چشم به کار میرفت، این شهر معروف بود. ولی مسیح میگه که نه، چشمانت هم نابیناست، با وجود اینکه تمول مالی داری و با وجود اینکه صادر کننده دارویی هستی که برای درمان چشم به کار میره، ولی مسکین هستی، فقیر هستی و کور و نابینا هستی. و همچنین میگه که اوریانی، این شهر پارچه تولید میکرد، پارچه به همه دنیا صادر میکرد، ولی میگه که اوریان هم هستی، هم اوریانی، هم نابینایی، هم مسکین و فقیر هستی. در واقع داره وضعیت روحانی کلیسا رو توصیف میکنه. حس خیلی خوبی داشتین کلیسا در مورد خودش، همه چی دارم، ولی مسیح میگه نه، در واقع هیچی نداری و ولرمی، نه سردی نه گرم. باز کلیسایی است که به خاطر وضعیت خوبی که داره ماموریت خودش رو فراموش کرده، خواندگی خودش رو فراموش کرده، همشکل این دنیا داره میشه. و مسیح میگه که چون ولرم هستی، من از دهان خودم تو را غی خواهم کرد، مثل توف از دهانم بیرون خواهم انداخت. این وضعیت این کلیسا هست که مثل اون کلیساها تعلیم غلط درش نیست، ولی متاسفانه کلیسایی است که حیات روحانیشو داره از دست میده، داره سرد میشه. کلیسایی است که مستمند بودن خودش رو، مسکنت روحانی خودش رو نمیبینه. و مسیح هم به این کلیسا هشدار میده و میگه که پس تو رو پند میدهم که از من اون زر ناب رو بخری، جامعه سفید رو بتن کنی، مرهم تا بر چشمان خود بگذاری تا بینا شوی. در مورد بینایی روحانی داره مسیح صحبت میکنه. این کلیسا بینایی روحانی خودش رو از دست داده و مسیح داره بهش هشدار میده. پس این سه وضعیت رو میتونه کلیسا اسیرش بشه. کلیسا میتونه تحت جفا باشه، یعنی یک تهدید بیرونی براش باشه، و مسیح در چنین شرایطی کنار کلیسا میسته و میگه میدانم، آگاهم، پس ادامه بده، بیست تا غلبه پیدا بکنی. وضعیت دوم، وضعیت کلیسایی است که تعلیم غلط در اونها هست، که این یک تهدید درونی است، تهدید بیرونی نیست. و مسیح با جدیت به این کلیسا هشدار میده، توبه کن از این تعلیم غلطی که داری، وگرنه خواهم آمد و چنین و چنان خواهم کرد. پس مشکل بزرگی بعدی برای کلیسا میتونه تعلیم غلط باشه که خیلی از اوقات ما در خیلی از کلیسا میبینیم. و مشکل سوم خواب روحانی است. مشکل سوم بی‌تفاوتی روحانی است. مشکل سوم این است که کلیسا فراموش میکنه برای چی خوانده شده و اون شور و حرارت روحانیشو از دست میده. حتی این مشکل رو یه مقدار کلیسای افسوس هم، اولین کلیسا که مسیح بهش اشاره میکنه، تا حدی داره. میگه اون محبت اولیه خودتو فراموش کردی. کلیسایی که تحت جفاست و در جفا هم اتفاقا خیلی پایداره، میگه میدونم که پایداری، داره ادامه میده، ولی یک ایرادی بر تو دارم. یه مقدار مشکل کلیسای افسوس، کلیسای اول، شبیه این دوتا کلیسایی که اشاره کردی. میگه محبت اولیتو فراموش کردی. پس میتونه کلیسا محبت اولیه‌شو فراموش کنه و این نظر از نظر مسیح ایراد بزرگی است و اون میخواد که کلیسا به محبت اولیه‌اش برگرده. پس هر کدوم از این سه وضعیت میتونه برای کلیسا پیش بیاد و ما امروز به عنوان کلیسای ICF بعد از این موضوع آگاه باشیم که مسیح سر کلیسا در کلیسای خودش میخرامد و گام برمی‌دارد. او در کلیسای خودش در این چراغدان حاضره و داره قدم میزنه و با چشمای نافذش، چشمان آتشینش به کلیسای خودش نگاه میکنه. و هر کدوم از این موارد اگر در کلیسا باشه، مسیح نسبت بهش نمیتونه بی‌تفاوت باشه. خدا شکر ما اینجا مشکل جفا و آزار نداریم، ولی بعد مواظب باشیم. موضوع خدا رو شکر برای اینکه در مورد تعلیم غلطم، خدا رو شکر برای معلمینی که خداوند به کلیسا ICF بخشیده و سعی میکنیم با تمام وجود روی تعلیم درست بیستیم و رو موضوع کنیم. ولی ممکنه اگر مواظب نباشیم اون مشکلی که اون دوتا کلیسای آخر داشتن به سراغ ما بیاد، یعنی خواب روحانی، ولر بودن، بی تفاوتی، حیات و سرزندگی روحانی رو ممکن از دست بدیم. یا مثل کلیسای افسوس ممکن اون محبت اولی خودمون رو فراموش کردیم. محبت اولی که وقتی تازه به عیسی مسیح ایمان آورده بودیم چه شور و حرارتی داشتیم، چطور همه زندگیمون رو وقف خداوند کرده بودیم و بعد از سالها برای ما همه این تجربه تالی به یک خاطره تبدیل شده. یک زندگی عادی داریم که همینجوری داره میگذره و خداوند به ما داره میگه که محبت اولیت کجاست. یا مثل کلیسای لاودوکیه، ظاهرا همه چی داریم ولی مسیح میگه که نه سردی نه گرم، مستمند هستی، پس از من اینها رو بگیر، این لباس عدالت رو بگیر، این دارویی که میتونه چشمان تو رو بینا بکنه، این زر ناب رو از من دریافت کن. یا مثل کلیسای ساردس که میگه که بیدار شو. گاهی اوقات ما در خواب روحانی هستیم و خداوند پس در کلیسای خودش میخرامه و میخوام امروز کمی دعا کنیم، تفتیش کنیم خودمون رو به عنوان کلیسا. فرد فرد هر کدوم از ما رابطه شخصی با خداوند داریم، ولی چقدر مهمه متوجه باشیم که همونطور که مسیح در بین این هفت کلیسا میخرامید، امروز مسیح در کلیسای خودش میخرامه. امروز در کلیسای ICF گام برمیداره، همونطور که در کلیسای فینچلی شمال لندن قدم برمیداره، در کلیسای انگلیسی که سر کوچه اون طرف در هست داره نگاه میکنه و قدم برمیداره. مسیح در کلیسای خودش حضور داره، برای کلیسای خودش غیرت داره، نگاه میکنه و با کلیسای خودش حرف میزنه. حقیقت خیلی زیبا این است که خدا مسیح با کلیسای خودش حرف میزنه، فقط گوش شنوا میخواد که بشنوه. هر کس که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه میگوید. مسیح همچنین توسط روح القدس خودش با کلیسا خودش حرف میزنه و این موضوعات رو بهش خاطر نشان میکنه. پس به عنوان کلیسای مسیح گوشامون باز باشه، خداوند به ما چی میگه. مبادا یکی از این موضوعاتی که در این کلیساها مشاهده کردیم شامل حال ما باشه. مبادا خداوند به ما هشدارهای جدی بده و همیشه روح توبه کار داشته باشیم. چیزی که در مورد این کلیسا هست، مسیح مرتب میگه توبه کن، توبه کن. کلیسای بیدار کلیسایی است که روح توبه داره. کلیسای بیدار کلیسایی است که همیشه آماده شنیدن صدای خداونده و آماده این هست که توبه کنه. با شکستگی همیشه آماده شنیدن صدای خداوند هست. پس سرای خودمون رو خم کنید. میخوام لحظاتی در دعا باشیم. ببینیم مسیح به کلیسای ICF چی میگه. ما خادمی و رهبران آنچه که فکر میکنیم درسته سعی میکنیم انجام بدیم، موعظه کنیم، تعلیم بدیم، در شبانی ها منعکس کنیم، ولی ممکنه مسائلی هست که خیلی خوب نمیدونیم و شما به عنوان اعضای بدن مسیح و فرزندان خدا اگر از خدا پیغامی دارید، کلامی دارید، بیایید و به ما بگید. خداوند توسط روح القدس با کلیسا حرف میزنه، نه فقط با خادمین بلکه با تک تک اعضا میتونه صحبت کنه، با تک تک شما میتونه صحبت کنه، روح القدس میتونه با تک تک شما صحبت کنه و شما میتونید در مورد وضعیت کلیسا پیغام داشته باشید. اگر پیغامی از خداوند دارید در مورد وضعیت کلیسا لطفاً به رهبری کلیسا بگید. ما در زمانهای آخر زندگی میکنیم، در روزهای سختی زندگی میکنیم که کلیسا باید بسیار هوشیار باشه، چه در مورد تعلیم غلط و چه در مورد بیتفاوتی و خواب روحانی. مسیح برای کلیسای خودش غیرت داره. کلیسا عروس مسیح هست و ما با اون عروس مسیح چقدر باید مواظب باشیم. ببینیم مسیح به کلیساش چی میگه، به کلیسای ICF چی میگه. گوشهای ما باز باشه به پیغام مسیح برای کلیساش، برای کلیسای ICF. در حالی که در تفکر هستیم و آماده میشیم برای شرکت در شام خداوند، در دعا باشیم. اگر روح القدس پیغامی داره برای کلیسا بشنویم.